بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لانصباغه عنه عند إطلاقه. بحث ما در مورد مطلب سوم از مطالب پنجگانه ای بود که مصنف در مورد ماده امر ذکر کردن. بحث در مطلب سوم در مورد این است که آیا ماده امر که ظهور در طلب وجوبی دارد، آیا برای افاده طلب وجوبی وضع شده است یا اینکه نه، این استفاده وجوب به حکم عقل یا از باب اطلاق و مقدمات حکمت هست. خب در جلسه گذشته در توضیح مطلب بیان شد که همونطور که مرحوم شهید صدر متذکر میشن، در اینجا دو جهت بحث وجود دارد. یه جهت بحث این است که ما بگوییم آیا ماده امر که مفید معنای طلب هست دلالت بر معنای وجوب دارد زمانی که مطلق باشد و زمانی که قرینه وجود نداشته باشد، یا ماده امر دلالت بر معنای مطلق طلب دارد و افاده وجوب و افاده استحباب نیازمند قرینه هست، یعنی مشترک معنوی هست، یا اینکه ماده امر هم وضع شده برای طلب وجوبی و هم وضع شده برای طلب ندبی، لذا مشترک لفظی بین اونها هست، یا حتی گفته شود ماده امر وضع شده برای افاده طلب ندبی که در صيغه امر قائل داره. گفتیم این بحث به تعبیر محقق خویی و مرحوم شهید صدر امر متفق علیه است، یعنی دلالت بر طلب وجوبی دارد، لذا جای اختلافی وجود ندارد و محل بحث کیفیت و منشأ دلالت هست. لذا این که مثل مرحوم مظفر بحث رو در مورد اصل دلالت قرار می دهند صحیح نیست. بحث در کیفیت و منشأ دلالت هست. خب حالا همین بحث هم انشالله در صيغه امر پیش میاد که البته بحث در اونجا متفاوت میشه. حالا بحث میشه چون اونجا بحثش مفصل هست. دیروز کامل توضیحشو گفتم، فعلا بنویسید. نه اقوال، اقوالی که ذکر میکنه اصلا، توضیحی که میده بعدا.
چون در ادامه که در حال وجود دارن منشأش برای ما مهم نیست.
اون بحث دیگه ای که خیلی دیگه هم قائل هستن، ایشون هم میپذیره بعدا ظهورو، بحث در این نیسته. ببینید اینایی که بحثشون در اصل دلالت هم هست، خب بخششون قائل به این میشن که ظهور در وجوب دارد. حالا این ظهور در وجوبش یا از باب وضع یا اطلاق یا مقدمات حکمته، اما بحث رو تو جهت اول میدونن، این نتیجه جهت اوله. صحبت سر اینه که اصلا در جهت اول میگن بحثی نیسته و این مسیر بحث اشتباهه. این بحث با این کیفیتی که الان گفتم که در جهت اول بحثه و در جهت اول سه قول ایجاد میشه، اونایی که قائل به وجوب هستن، بحثیه که تو صيغه امر پیش میاد و خود مرحوم مظفر هم تصریح میکنه، صاحب معالم هم اقوال رو ذکر میکنه، ادله شون هم ذکر میکنه، قائلینش هم ذکر میکنه. اما در ما نحنفی همونجور که از عنایت الاصول دیروز نقل کردیم، دو قول بیشتر وجود نداره، نه چهار قول وجود داشته باشه، پنج قول وجود داشته باشه. اگر بحث تو جهت اول بحث باشه، بله میتونیم بگیم چهار قول وجود داره، یعنی بگیم که عده‌ای قائل هستن که دلالت بر وجوب دارد، عده قائل هستند که دلالت بر ندب دارد، عده قائل هستند به این مشترک معنوی، عده قائل هستند به مشترک لفظی. بعد حالا عده قائل به دلالت بر وجوب هستند بلوز، عده قائل به دلالت بر وجوب هستند بل اطلاق، عده قائل به دلالت بر وجوب هستند به حکم العقل یا به العقلا. اما جهت بحث و جهت اول قرار دادن، یعنی اصل الدلالت. اما اگر جهت اول بحث اصل الدلالت مورد بحث نباشه، همه قبول دارن که دلالت بر وجوب دارد. بحث فقط تو منشأ دلالت بر وجوب میشه، دیگه اون اقوال روبرو اصلا مطرح نمیشود. لذا اینجوری بحث مطرح میشه که صيغه امری که دلالت بر طلب وجوبی دارد آیا یدل علیه بلوز املا، املاش میشه اطلاق یا حکم عقل. خب بنویسید مطلب سوم. بنویسید حقیقت امر در وجود. سر خط بنویسید بحث در ما نحن فی در مورد این است که آیا لفظ امر حقیقت در طلب وجوبی است و به عبارتی برای افاده طلب لزومی و حتمی وضع شده است به گونه ای که به کارگیری آن در طلب ندبی و غیر لزومی بلگول مجاز است، و یا اینکه حقیقت در اعم از طلب وجوبی و طلب ندبی است و به عبارتی برای افاده معنای مطلق طلب که جامع بین طلب لزومی و طلب غیر لزومی است وضع شده است و افاده هر یک از آنها نیازمند قرینه می باشد. علامت سوال. سر خط بنویسید. بحث رو متوجه شدید که ببین یه عدتون که خب نمی خواهید متوجه بشید که خب نمی خواهید یه اصراری هم نیست متوجه بشید. دیروز هم توضیح دادم، امروز هم توضیح میدم، و الا همین اشتباهی که الان تو ذهن لیاقت پور بود و که حساب نتونید اون بحث از اول از هم جدا کنید بگید خب اینم همونه دیگه، اصلا بحثای بعدی بی خودی میشه براتون، ولی وقتی جدا بشه قشنگ راهگشا میشه. ببینید یه بحث اینه که ما بحث رو اینجوری مطرح کنیم، آیا لفظ امر مثل امرتوکه آیا وضع شده برای وجوب یا وضع شده برای ندب یا وضع شده هم برای وجوب هم برای ندب، یا وضع شده برای مطلق طلب به اشتراک معنوی و افاده هر کدام نیازمند قرینه است، این یه بحثه. این بحث یعنی چی؟ یعنی در اصل دلالت ماده امر بحثه. لذا استدلالایی که شما میاری باید وجوب رو ثابت کنی، نه کیفیت وجوب رو، که این وجوب حکم شرعیه یا حکم عقلیه یا از باب اطلاق و مقدمات حکمته. نه، شما باید اصل وجوب رو ثابت کنی، یعنی باید ندب و باطل کنی، اشتراک لفظی و اشتراک معنوی رو هم باطل کنی، ادله ای که نقل میشه. اما یه بحث در مورد این است که نه، ما قبول داریم که ماده امر زمانی که قرینه برخلاف نباشه ظهور در وجوب دارد. همه قبول دارن که یدل و علل وجوب. اما سخن و بحث در مورد این است که منشأ و دلیل و کیفیت دلالت بر وجوب چیست؟ آخوند خراسانی قائل به این است که دلالتش بر وجوب از باب وضع، لذا باید بپذیره که به کارگیری لفظ ام در افاده ندب یا حتی در افاده مطلق طلب مجاز است. باید اینو بپذیره. اما مثل محقق عراقی، اینا قائل به این هستن که نه، این دلالتش بر وجوب از باب اطلاق و مقدمات حکمت هست، از باب حالا اکمل الافراد باشه یا کیفیت‌های مختلف. مثلا اینجا مثل محقق عراقی بعضی میگن طلب دو قسمه، طلب شدید، طلب ضعیف، اراده شدید، اراده ضعیف. اراده و طلب فرد اعلاش شدید هست، بیان فرد غیر اعلا نیاز به بیان دارد، معونه میخواد. بعضی هم قبول ندارن، برعکسشو گفتن. بعضی گفتن نه، طلب حد اقلی قدر متیقنه، اما طلب عالی نیاز به چی داره؟ بیان داره. بعضی هم گفتن اصلا کی گفته ما طلب شدید و طلب ضعیف داریم؟ طلب وجوبی به خاطر مصلحت لزومی است، طلب ندبی به خاطر مصلحت. اصلا بحث شدید شدت و ضعفی وجود نداره. این بحثایی که حالا ما وقت نداریم اینجا بخوایم بگیم، ولی میخوام بگم که بحث سر جا خودش قرار بگیره، اونام خوب فهمیده میشه. بحث ما نحن فی در مورد کیفیت و منشأ دلالت لفظ امر بر وجوب است. یعنی همونجوری که الان میگم مینویسید، دیروزم گفتم آقای خویی و مرحوم شیصد تصریح میکنن که اصل دلالت بر وجوب مما اتفق علیه هست، هیچ خلافی درش نیست، جای بحثی نیست. لذا گفتم مثل عنایت الاصول آقای فیروز آبادی میگه در مسئله دو نظر وجود دارد، دلالت بر وجوب وضعاً، دلالت بر وجوب غیر وضعاً، یعنی بالاطلاق یا به حکم عقل. اما این که بعضی ها میگن در مسئله مثل مرحوم مظفر 3-4 تا نظریه رو ذکر میکنن، یدل علی الوجوب و ند بالاشتراک لفظی یا معنوی، اینا بحث رو بردن در جهت چی؟ اصل دلالت، نه کیفیت دلالت. لذا بحث اشتباه داره پیش میره. ادله هم که ایشون آورده و توضیح میده همین بحثای کفایه، اما بحث اشتباه داره پیش میره که حالا باز رو ادله متذکر میشه. بنویسید محقق اصفهانی در هدایت المسترشدین جلد 1 صفحه 592 در مقام بیان محل بحث می‌فرمایند، تو نقطه بذارید، المقام الثالث، تو نقطه بذارید، فی ان لفظ الامر هل یفید الوجوب وضعاً او لا. علامت سوال بذارید، و روشن است که ایشان محل بحث را کیفیت دلالت بر وجوب قرار داده اند، به این معنا که آیا دلالت لفظ امر بر وجوب از باب وضع می باشد یا از باب وضع نمی باشد و به واسطه اطلاق و مقدمات حکمت یا به واسطه حکم عقل ثابت می گردد. الان اصلا یه بحثی رو قبلا اینایی که ادبیات خوندیم بحث می کردیم که همیشه نفی و استفهام و اینها طبق بیان شیخ عبدالقاهر همیشه برمیگرده به قید اخیر. لذا در این جمله که میگه هل یفید الوجوب وضعاً اولا، هل بر سر وضعاً در میاد، یعنی یفید الوجوب هل یفید وضعاً املا. این که میگن به قید آخر برمیگرده اینه. سوال در مورد اون قیده، سوال در مورد اصل دلالت بر وجوب نیست. لذا املاش میشه ام، اینکه وضعاً نباشه. این قاعده ای که اونجا میگه چنین جا کاربرد داره، نقطه سر خط. حالا عبارت محقق اصفهانی رو از هدایت المسترشدین اول گفتم، چون ایشون از جمله کسانیه که این بحث رو در ماده امر بحث کرده. بعضیا نتونستن بحث رو بفهمن، گفتن این بحث از اختصاصات صيغه امره، از اختصاص صيغه امره. مثلا آقای زاره سبزواری تو درس خارج اصول تو این قسمت اومده گفته که تاریخچه بحث رو که نگاه میکنیم میبینیم که این بحث مربوط به صيغه امره و اینا اشتباهاً در ماده ام مطرحش کردن. با اینکه شما وقتی نگاه میکنی خب بحث میکنن، جهت بحثش اینجا غیر بحث قبلی ما، اینجا بحث خود امره. اگر من به کسی بگم امر تو که به کذا، آیا طلب من طلب وجوبی است؟ این نه، بله طلب شما طلب وجوبی است، اما آیا این دلالتش بر وجوب بالوضع یا دلالتش بر وجوب بالاطلاق یا دلالتش بر وجوب به حکم عقله؟ خب ببینید محقق خویی اکثر مبناهایی که اینجا انتخاب میکنن تو بحث قبلی هم تأثیر میذاره، بحث علو و اینها. مثلا اونی که حکم عقلی رو میگه، میگه اگر از انسان عالی در جایگاه علو صادر بشه در مقام بیانم باشه، عقل میگوید این وجوب است، لذا علو و دخالت میدن، یا علو و استعلار هر دو رو دخالت میدن. این بحث اونجا، اونجا هم تو مبناشون تأثیر میذاره. محقق خویی در محاضرات جلد 2 صفحه 13 در مقام تحریر محل بحث می‌فرمایند، دو نقطه بذار سر خط بنویسید بهتره، الجهت و سالستو، یعنی مطلب سوم در مورد ماده امر، دو نقطه بذارید، لا اشکاله فی تبادر الوجوب عرفن من لفظ الامر عند الاطلاق، یعنی هیچ اشکالی وجود نداره، بحثی وجود ندارد که اگر قرینه‌ای بر خلاف وجود نداشته باشد، انسان لفظ امر رو که بشنوه طلب وجوبی تو ذهنش چی میشه؟ حاضر میشه. و انما الاشکال و الکلام فی منشأ هذا التبادر، نقطه ویلگول بذارید، سخن و بحث در مورد ریشه و کیفیت این تبادر هست. هل هو آیا این تبادر عرفی ریشش وضعه، وضع لفظ امره، لدلالت علیه علی الوجوب، حل هو وضعه لدلالت علیه اول اطلاق و مقدمات الحکمت اول حکم باشد او حکم العقل بهی او حکم العقل بهی، یعنی به اون وجوب. علامت سوال بذارید. وجوهن بل اقوالن المعروف و المشهور بین الاصحاب قدیمن و حدیثن هو القول الاول، یعنی از قدیم الایام علما این گونه پذیرفته بودند که ماده امر وضع شده برای طلب وجوبی. لذا نتیجهش این میشه که استفادهش در طلب ندبی میشه چی؟ مجاز. لذا اگر کسی برای بیان مستحب ماده امر به کار میبرد میگفتن مستحب به چی؟ مؤکد. میگفتن این که ماده امر رو به کار برد در مقام بیان ند و استحباب، قرضش تأکید در استحباب بوده است. وقتار جماعتون القول الثانی، میگه جماعتی هم نظریه دوم رو انتخاب کرد، یعنی اطلاق و مقدمات حکمه سلام. ولکن نسهی هو سالس، ولکن در نظر آقای خویی نظر صحیح نظر سومه و ایشون قائل به حکم عقل هست. یه تذکر برای اینا که حالا میخوام برن تحقیق کنن، آقای خویی چون در بحث وضع مبناش تعهد نفسانی بود، قائل به این است که حتی صیغه ام دلالت بر این موزون لهش حتی طلب نیست. لذا اون چیزی که دلالت میکنه صیغه ام این است که باعث حرکت مکلف به سوی عمل می شود، یعنی باعثیت دارد. لذا ایشون میگه یک ابزار مثل چراغ راهنمایی که قرمز میشه شما میبینی وای میستی، اونجا هم همینه. وقتی که شما ماده امر رو میشنوی حرکت میکنی به سوی چی؟ انجام دادن چی؟ عمل. و مولایی که در صدد باعثیت برمیاد و لفظی رو به کار میبره که غرضش بعث و تحریک باشه، عقل میگوید خب این عمل رو میخواد دیگه، شما نمیتوانی بدون دلیل عذر بیاری و حرکت نکنی. یعنی تو مبنایی که تو وضع انتخاب میکنی اینجا هم تأثیر میذاره. خب نقطه سر خط. مرحوم شهید صدر دلالت تبادر عرفی دیگه، تبادر اصطلاحی نه، چند روز پیش هم تذکر دادم. عمدتاً وقتی که بگن تبادر در مقام بیان تعلیل اگه نباشن بر وزن معنی لغوی دارد، یعنی ما یفهم منه، هم چند روز پیش هم گفته بودم. مرحوم شهید صدر در بحوث جلد 2 صفحه 18 و 19 می‌فرمایند الجهت و سالستو فی دلالت الامر علی الوجوبه، الجهت و سالستو جهت سوم از مباحث ماده امر فی دلالت الامر علی الوجوبه. سر خط بنویسید. والبحثو ان دلالتهی، یعنی دلالت لفظ امر علی الوجوب، تارتن فی اصل دلالت و اخرى فی ملاکها و منشأها. میگه بحث از دلالت لفظ امر بر وجوب خود تذیب نکن داری جهت سوم تو ماده امر پیدا کردی؟ سالس الجهت سالس، مبحث سالس میشه صیغه امر، ادامه سال قبل به تقسیم مرکز مدیریت. آخر ها شدید تمام کنی تمام میشه. حالا فعلا داریم جزوه میگیم که ثابت کنیم که بس توی لفظ ام مثل امره امرتوکه بحثش در صدد چی هسته؟ در صدد کیفیت دلالت بر وجوبه. با اینکه مثل مرحوم مظفر اینا بحث رو در اصل دلالت بر وجوب قرار دادن، یعنی گفتم بحث در مورد این است که حل یدل علی الوجوب ام یدل علی الندب. ما میخواییم ثابت کنیم که نه، همه قبول دارن که دلالت بر وجوب داره، فقط در مورد ریشه این دلالت با هم اختلاف دارن. بعضی میگن دلالتش به خاطر وضعه، بعضی میگن به خاطر اطلاق و مقدمات حکمته، بعضی میگن به حکم عقله. الان بیان مرحوم شهید صدر رو میگیم که اتفاقا یکی از بیانهای واضح روان و زیبا بیان مرحوم شهید صدره. و نیا کنید مثل شماها دو روز دیگه میخوان چیکار کنین؟ مثلا شما یک کتاب اصولی بنویسید. الان واقعا اگه در کتاب اصولی مبتدی مثل الموجز یا اصول فقه مرحوم مظفر اگه همین بیان مرحوم شهید صدر به این کیفیت آورده بشه، خیلی برای طلبه قشنگ میشه. یعنی طلبه اول همون اول میفهمه که در مباحث ماده امر یا در مباحث صیغه امر دو جهت بحث وجود دارد. یکی بحث اصل دلالت، یعنی آیا دلالت بر وجوب اصلا داره یا نداره. بحث بعدی در مورد چیه؟ کیفیت دلالت. اگه دلالت بر وجوب داره، علت و سببش چیه؟ آخوند خراسانی میگه وضع. داریم اینه توضیح میدیم.
این
مرحوم مظفر تنها کسیه که این بحث رو اینجوری گفته و یه تعداد الان به خاطر بی‌توجهی، یه تعداد که میگم باید سرچ کنید نگاه کنید، یعنی درس ها رو نگاه کنید میبینید مثلا یه شخص مطرح که فکرشم شما نمی کنی اصلا بحث به تمامی اشتباه رفته. تو بحث صیغه هم بحث فرق داره، اونجا یه فایدتون میگیم، دو سه صفحه مطلب میگیم بنویسید، باز به همین صورت عبارات رو میگیم، هی خروجی بحث ها رو میگیم. مثلا در بحث صیغه هم محقق عراقی بحث رو تو جهت اول قرار میده، یعنی اصل دلالت، مباحث و اقوال تو جهت دوم قرار میده، یعنی کیفیت. خودش هم در ضمنش میگه که در اصل دلالت بر وجوب که بحثی نیست که. خب اگه نیست پس چرا تعریر محل بحث اینجوری قرار دادی؟ که حالا ما اونجا سعی میکنم اسمالیش کنم جمعش کنم بگیم که اینا اینجوری قرار داده. همین بیانی که صبح با لیاقت پور گفتم، بگیم که اونجا بحث در اصل دلالته، اما قائلین به وجوب این بحثا رو مطرح میکنن. و یکی از کتاب‌هایی که به خوبی بحث صیغه امر رو بحث کرد و هیچ کتابی مثل ایشون بحث نکرد، صاحب معالمه. یعنی تمام اقوالو بحث میکنه، ادله شونو میاد بحث میکنه. مثلا میگه سید مرتضی قائل به اینه، دلیل سید مرتضی اینه، ادله شونو نقد و بررسی میکنه. خیلی قشنگ. مثلا شما مراجعه کنید میبینید که هیچ کدام از درس‌های خارجی که الان هست اون مباحث رو ذکر نمی کنن اصلا. یعنی ادله قائلین به ندب، ادله قائلین به چی؟ وجوب، به اشتراک لفظی، اشتراک معنوی، وضعی. ادله قائلین به وجوب، ندب، اباحه. قائل میگه، بعضی قائل بینن که صیغه هم وضع شده برای وجوب، هم وضع شده برای ندب، هم اباحه. ادله شون هم نقل میکنه، نقد میکنه. و الان متاسفانه اینجوری نیسته. غالبا حتی تو درسای خارج نهایت یک جلسه بحث دلالت صیغه امر بحث میشه و طلبه آخرش هم متوجه نمیشه که این بحث در مورد اصل دلالت یا بحث در مورد کیفیت دلالت. ما هم عبارتهای زیادی میبینیم ها. یعنی نکن شده بعضی روزا که من 18 تا آدرس دادم، نهایی آقای بروجردی، کتابای حضرت امام، نائینی، عراقی، آقای خویی، سعد، هدایت و غیره. بعضی وقتا نگاه میکنی بین این 10 تا عبارت میخوای یه دونه انتخاب کنی که اون حرفی که قرض داری رو بالاخره ثابت کنی و بحث سیر خودش رو پیدا کنه. بعد نگاه می‌کنی که شایسته چقدر قشنگ این بحث رو بیان کرده، یعنی انقدر زیبا نگاه الان قشنگ داره میگه دیگه. و اخرا فی ملاکها و منشاها، و سپس در ادامه می‌فرمایند نیازی به بحث از جهت اول نمی باشد. بعد تعلیل میاره چرا نیازی به بحث از جهت اول نمی باشد. فانه مما اتفق علیه المحققون دلالت و مادت الامر علی الوجوب به حکم تبادر و بناء العرف و العقلا علی کون طلب صادر من المولا به مادت الامر وجوبن، وجوبن خبر کونه. و لم یستشکل فقیهون و لم یستشکل فقیهون فی استفادت الوجوب من لفظ امرن ورده. جالب اینه که بعضی ها مثل محقق اصفهانی اینا بخاطر همین بیان مرحوم شایسته گفتن که این بحث ثمره علمی و عملی نداره، که همه قبول دارن که لفظ امری که در لسان شارع بیاد در آیات قرآن یا روایت همه میگن وجوبه، بس نداریم دیگه. که لذا همین که الان آقا اشاره کرده بود که دلالت بر وجوب داره و ما نیاز به منشأش نداریم، حالا که منشأش اگر وضع باشه با جایی که منشأش اطلاق باشه با حکم عقل باشه فرق داره. نیه نمونهش گفتیم اگر وضع باشه حملش بر ند مجازه، لذا اصالت الحقیقت جاری میشه، اما اگر بخواد به حکم عقل یا اطلاق باشه اصالت الحقیقت جاری نمیشه و ما میتوانیم در اونجا به قواعد دیگه مراجعه کنیم. خیلی فرق پیدا میکنه که تو ثمره که ولم یستشکل فیه باشه فقیهون فی استفادت الوجوب من لفظ امرن ورده فی لسان الشارع عند عدم القرینه علی الاستحباب و انما الذی وقع فیه البحث هو کیفیت و تفسیر و هاذه دلالت و تهدید و منشأها. میگه بحث فقط در مورد کیفیت دلالت لفظ امر بر وجوبه و اینکه منشأ این دلالت بر وجوب روشن بشود. و قد نقطه بذارید و قد اختلفوا فی ذالک علی اقوال ثلاثه فی ذالک علی اقوال ثلاثه. دو نقطه بذارید سر خط. یک، ان تکون دلالتو علی اساس الوضع للوجوب، یعنی دلالت ام بر وجوب ریشش برمیگرده به وضع. نقطه سر خط. دو، ان تکون به حکم العقل، این دلالت ام بر وجوب ریشش استدلال عقلیه، برهان عقلیه. سه، ان تکون بالاطلاق و مقدمات الحکمت. سر خط. و قد ذهب المشهور، همین که آقای خویی گفته بود، الی القول الاول، یعنی مشهور علما قائل به این هستن که ماده امر وضع شده برای طلب با قید وجوب. و ذهب مدرسه المحقق النائینی و ذهبت و ذهب مدرسه المحقق النائینی الى القول الثانی، یعنی حکم عقل، و ذهب المحقق العراقی الى القول الثالث. نقطه بعدش ایشون میگه که این اقوال، همین ستایی که الان گفتیم، این بحثا تو صیغه امر میاد چون جهت بحث واحده، لذا ایشون در بحث صیغه امر بحث رو در کیفیت باز میدونه که اونجا باز عبارتشو میگیم یه خطه، اما دیگران بحث رو مثل مرحوم مظفر هم در دلالت میدونن هم در کیفیت میدونن، بعضی هم فقط در دلالت میدونن که اونجا باید اونجا بحث کنیم کدام درستش هست. و هذه الاقوال و الاحتمالات الثلاثه و هذه الاقوال و الاحتمالات الثلاثه واردتون فی صيغه الامر ايضا على حد واحد. حد واحد یعنی به همین کیفیتی که اینجا گفتیم، به همین کیفیت در اونجا هم چی میشه؟ مطرح میشه. خب صفحه بنویسید سرخه فائدتان. مرحوم شهید صد حکم عقل رو قبول میکنه، به اطلاق هم اشکال میکنه، اما ادامهش میگه. بعضی میگن هیچ قائل نداره، تو صیغه میگن نداره، تو یه چیز هم میگن نداره، ناظرات قائل چیزن نیست که، صحبت سر اینه که اصلا ما چنین بحثی نداریم تو ماده ام. هیچ که نداره بگید که امره به کار ببره بدون قرینه ظهور در نداره داشته باشه، نداریم. فائدتان سر قد بنویسید، دو نقطه بنویسید. فائدت الاولا، سید با مراجعه به کتب اصولی قدما از اصحاب امامیه و علمای عامه روشن می‌گردد که این بحث در گذشته فقط در مورد صیغه امر مطرح می شده است نه لفظ امر، ولیکن در بین متأخرین و معاصرین در مورد ماده امر نیز مطرح شده است، و همانطور که مرحوم شهید صدر نیز بیان نموده اند، جهت بحث در هر دو مورد واحد بوده و بعد از پذیرش دلالت امر به لحاظ ماده و هیئت بر وجوب، بیرگول، بحث در مورد وجه دلالت آن می باشد. نقطه سر خط. فائدت و ثانی منشأش، وجه دلالت بر وجوب چیه؟ یکی میگه چون وضع برای وجوب شده، یکی میگه اطلاق. فائدت و ثانی، با توجه به مطالب مذکور و بیان محقق خویی و مرحوم شهید صد رحمت الله علیه ما روشن می‌گردد که محل نزاع در ما نحن فی روشن می‌گردد که محل نزاع در ما نحن فی این است که آیا دلالت لفظ امر بر وجوب به جهت وضع آن برای طلب وجوبی می باشد یا اینکه منشأ این دلالت اطلاق و مقدمات حکمت است و یا اینکه منشأ آن حکم عقل می باشد؟ علامت سوال. بعدا ان شاء الله شما مثلا تو درس خارج استاد بهتون میگه که در مورد دلالت لفظ امر بر وجوب از باب اطلاق و مقدمات حکمت سه تقریر وجود دارد. یه تقریر ذکر میکنه از باب اکمل الافراد بودن مثلا، پس شما قشنگ جای بحث رو میدونی چجوری داره حرکت میکنه. یا میگه در مورد دلالت لفظ امر بر وجوب از باب حکم عقل دو تقریر وجود دارد. آقای فلانی در تقریر استدلال عقلی این گونه گفته، فلانی هم در تقریر استدلال عقلی چی گفته؟ این گونه گفته. و اگر خوب باز همونجا متوجه بشید میبینید که بعضی ها متاسفانه مثلا دو تقریر عقلی رو متوجه نشدن و اینا رو در قالب یه تقریر گنجانیدن، بعد اشکال کردن و گفتن که اینکه مقدمه صغراش و کبرا نمیست، بابا اون یه تقریره این یه تقریره و هیچ ربطی هم به هم دیگه ندارن. یا مثلا طرف میاد میگه که از باب اطلاق و مقدمات حکمت، از باب حمله بر اکملیت افراد، اکملیت افراد ما قبول نداریم، قبلا بحث کرده بودیم. بعد نتیجه میگیره پس امر نمیتواند از باب اطلاق و مقدمات حکمت دلالت بر وجوب کند. حالا اینکه شما یه تقریر رو رد کردی و اون تقریر اکملیت بوده، تقریرهای دیگه اگر شما بخوای اینو رد کنی باید همه تقریرها رو بیان کنی و همه تقریرها رو چیکار کنی؟ ردش کنی، تا نتیجه میشه که اطلاق و مقدمات حکمت چنین اقتضایی ندارد. ادامه اون علامت سوال بنویسید. لذا اینکه مصنف میفرمایند لا یبعد کون لفظ الامر حقیقتا فی الوجوب، نقطه ویلگل بذارید، مرادش این است که دلالت لفظ امر بر وجوب به جهت وضع آن برای طلب وجوبی می باشد. لذا بعضی آقای خاجوی اینجا که توضیح دادن عبارت مصنف و مثلا گفتن لا یبعد کون لفظ الامر حقیقتا فی الوجوبه ولا کان حقیقتا فی الندبه. خون میشه بحث تو جهت چی؟ اول اصلا بحثشون نداره که، نه اینکه لفظ امر برای مطلق طلب و جامع بین وجوب و ند وضع شده باشد و دلالت آن بر وجوب از باب اطلاق و مقدمات حکمت یا از باب حکم عقل باشد. نقطه سر خط. البته بعضی مانند مرحوم مظفر محل بحث را اصل دلالت بر وجوب و عدم دلالت بر وجوب قرار داده اند. نقطه. ایشان می فرمایند اختلفوا فی دلالت لفظ الامر، اختلفوا فی دلالت لفظ الامر به معنی طلب على الوجوب، فقیل. تا اینجا اگر بود که نمیتونیم چیزی بفهمیم، چون گفته اختلافو فی دلالت لفظ الام به معنی طلب علی وجوب، میتونیم بگیم شاید منظورش اختلاف بر وجوب در منشأ باشه. اما بعد اقوالو میگه فقیل انه موضوع لخصوص طلب الوجوبی. تا اینجاش هم بازم نمیفهمیدیم، احتمال داشت مرادش مثل آخوند خراسانی باشه. و قیل للاعم منه و من الطلب الندبی. تا اینجاش هم مشکلی نبود، چون میتونست مشترک معنوی باشه، وجه دلالتش چی باشه؟ وجه دلالتش اطلاق و مقدمات حکمت یا عقل. خب و قیل مشترکن بینهما اشتراکن لفظی ها. اینجا دیگه میشه بحث در چی؟ اصل دلالت. و قیل غیر و ذالک نقطه سر خط. و بعضی از شارحین متن مصنف نیز، یعنی آخوند خراسانی کفایه، محل نزاع و بحث را به همین کیفیت بیان نموده اند. ولیکن همانطور که مرحوم شهید صدر بیان نموده اند، نیازی به بحث از این جهت وجود ندارد و محل بحث و نزاع منشأ دلالت لفظ امر بر وجوب است. لذا می‌بینیم که بعضی از شارحین مانند مرحوم فیروزآبادی در عنایت الاصول جلد 1 صفحه 182 می‌فرمایند، دو نقطه، و ظاهرو ان فی المسئله قولان لا اکثر، قول به کونهی حقیقتا فی الوجوب، داخل پرانتز، یعنی لفظ امر برای افاده طلب وجوبی وضع شده است، پرانتز ببندید، و قولون بل اشتراک المعنوی بینه و بین الندب و الجامع مطلق الطلب، داخل پرانتز، لذا دلالت بر وجوب از باب اطلاق و مقدمات حکمت یا از باب حکم عقل می باشد. نقطه سر خط. صاحب هدایت المسترشدین نیز در ضمن نقد و بررسی استدلالات قائلین به وضع لفظ امر برای وجوب، هم استدلالات که آخوندم بعدن ذکر میکنه، میفرمایند از لا کلام لنا فی انصراف الاطلاق الی الوجوب. استدلالاتی که اونها میارن میخوان وجوب رو ثابت کنن، ندب رو دک کنن، وجوب رو میخواد ثابت کنه، اشتراک لفظی رو میخواد بذاره کنار. ایشون میگه این استدلالا که به درد نمیخوره، چون بحثی در مورد انصرافش و دلالتش بر وجوب نیست، صحبت سر اینه که دلالتش بر وجوب وضعی هست یا نیست، و این توضیحی که شما میدید وضعی بودن رو ثابت نمیکنه. از لا کلام لنا فن صراف الاطلاق الى انما الكلام فی استناده الى الوضع ولا دلالت فیها، یعنی در اون ادله علیه علی الوضع. میگه توضیحایی که شما دارید میدید و این استدلالایی که شما آوردید میخواهید اصل دلالت بر وجوب رو ثابت کنید، حالا که شما استدلال بیارید برای اینکه دلالت بر وجوب به صورت وضعی رو ثابت کنید و این استدلالات شما وضعی بودن رو ثابت نمیکنه. سر خط خلاصه اون که مصنف قائل به این میباشن که لفظ امر برای افاده معنای طلب وجوبی وضع شده است و قید وجوب داخل در موضوع له آن می باشد. نقطه بیلگه بزه. لذا صاحب منتهى درایه، یعنی شعری که به کفایه نوشته، میگه غرض از این جهت ثالثه چیه. لذا صاحب منتهى درایه در جلد یک صفحه 420 در ابتدای این بحث میفرمایند، دو نقطه بذارید، الغرض من عقدها، یعنی غرض از بستن این مطلب، غرض از طرح این مطلب، تفصیل و ما اجمله، یعنی بیان چیزی که قبلا مجمل گفته بود، فل جهت الاولا من نفی البود ان کون مادت الامر حقیقتن فی طلب فی الجملته و حاصلو ما افاده هنا. خلاصه چیزی که مصنف اینجا میخواد ذکر کنه چیه؟ هو انهو لا یبعدو کون و لفظ الامر حقیقتن فی خصوص طلب الوجوبی لتبادرهی، یعنی تبادر وجوب، منهو اللفظ ام لا مطلق طلب. نقطه سر خط. دلیل مصنف بر نظریه مذکور تبادر می باشد و تبادر از دید ایشان به عنوان یکی از علائم وضع قرار داده شده است. مطلب آخر بنویسید تموم. مثل فائدتان سید شما برو کلاس داری بعدم بنویس. من اینو بگم جمعش کنم. فائدتان، دو نقطه سر خط. فائدت الاولا، ظاهرن عمده دلیل قائلین به این نظریه، یعنی میخوام بگم هیچ دلیل دیگه ندارن، بقیه میشه معید و شاهد که الان میاد در ادامه. ظاهرن عمده دلیل قائلین به این نظریه یعنی وضع لفظ امر برای افاده معنای طلب وجوبی بلگول همین تبادر می باشد. لذا مرحوم شهید صدر در بحوث جلد یک صفحه 18 در مقام بیان دلیل قائلین به این نظریه می فرمایند اما القول الاول فدلیله التبادر مع ابطال سائر المناش الاخرى مع ابطال سائر المناش الاخرى المدعات صفت مناشه لتفسیر حازت تبادر. یعنی کسی که میخواد اثبات کنه که این دلالتش وضعیه، ادعای تبادر میکنه و اطلاق و حکم عقل هم باید چیکار کنه؟ باطل کنه. نقطه سرقه فائدت و ثانی صاحب هدایت المسترشدین در جلد یک صفحه 595 در مقام ایراد بر این تبادر می‌فرمایند ایشون می‌خواد بگه تبادری که شما یا آخوند میگی وضع و ثابت نمی‌کنه، نهایتاً از باب اطلاقه. متبادر از امر، از لفظ امر ویلگول طلب فعل می باشد. اگر یه نفر بگه امر تو که به کذا، خواسته ای دارد که این طلب اندل اطلاق ظهور در وجوب دارد، لذا در جمله اطلبو منک الفعل و اريد منک الفعل نیز ظهور در وجوب دارد. میگه هیچ تفاوت بین امره با اطلبو با اريدو وجود ندارد، همش درخواست انجام فعله، اما حمله بر وجوبش از باب اطلاق مقدمات حکمت هست. و لیس ذالک و لیس ذالک الا لظهور المعنى المذکور فی طلب الحتمی لکونه اظهر افراده عند الاطلاق. نقطه. به عبارت دیگر ایشان می‌فرمایند تبادر مذکور از باب اطلاق و مقدمات حکمت بوده و از حق لفظ نمی باشد تا اینکه دلیل بر وضع قرار داده شود. و به نظر می رسد بیان مذکور بلگول بیانی صحیح است، چون لازمه بیان مصنف یعنی وضع ماده امر برای طلب وجوبی این است که به کارگیری لفظ امر در جهت ابراز طلب ندبی به همراه قرینه بلگول از نوع استعمال مجازی باشد، در حالی که علما قائل به استعمال مجازی نبوده و قرینه موجود را از نوع قرینه معینه می دانند، نه قرینه صارفه که در استعمالات مجازی به کار گرفته می شود. عبارت یه خطه، لا یبعد و کون و لفظ الام حقیقتن فی الوجوب ای وضع علی الوجوب لنسباقهی وجوب انهو از لفظ ام اند اطلاقهی اند اطلاق لفظ ام، یعنی در حالی که قرینه وجود نداشته باشد. والحمدلله رب العالمین.